أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که اسم جنس وضع شده است برای دلالت بر ماهیت، به ماهیهیه، و این ماهیت دارای افراد و مصادیقی است و انطباق اون بر اون افراد و مصادیق قهرن صورت میگیرد به حکم العقل. این به شکل طبیعی صورت میگیره، هیچ حالت منتظره، حالت انتظاری هم ندارد که ما بخواهیم مقدمات حکمت رو احراز بکنیم و به دست بیاریم و بعد بتونیم بفرمایید که این شمول و استیعاب رو استفاده کنیم. یعنی من دون انتظارن به نسبت الى احراز مقدمات الحکمه، محضر مبارکتون که این حالت استیعاب و شمول استفاده می شود، محضر مبارکتون که این در دلالت تصوریه هستش. اما در مراد جدی طبیعتاً اونجا واضح هست که مدلول تصوری وجود دارد، اراده استعمالیه، بعد هم اراده جدیه. وقتی متکلم واعی یک لفظی رو در یک معنایی به کار برد، خب استعمال کرده. در مثلا اصل این است که اون چیزی که استعمال کرده مراد جدیش هم همون بوده است که ما یقوله المتکلم اراده جدا و حقیقتا، ما یقوله المتکلم او ما قاله المتکلم اراده جدا و حقیقتا. و از همینجا هم ما کشف میکنیم مراد جدی او رو. دیگه با ناگفته های او و جنبه سلبی کلامش کاری نداریم که مثلا بگیم که اینجا میتوانست قید بیاره اما قید نیاورد، پس کلامش شمول و استیعاب دارد. نه خیر، ما به جنبه سلبی کلام او کار نداریم. در نظریه تلق این جهت اهمیتی ندارد. در تقریرات شهید صدر علیه الرحمه بحوث فی علم الاصول جلد 3 صفحه 414، اونجا ایشون یک بیانی آوردن به عنوان اشکال و جواب. فرمودن و هنا قد یقال به ان الوجدان قاض به ان الاطلاق ثابت فی مرحله المدلول التصوری. گاهی اینطور گفته می شود که وجدان، وجدان یعنی چی؟ وجدان یعنی کذالک اجد و فی نفسی. وجدان اینه دیگه، کذالک اجد و فی نفسی. همه ما میابیم در انفس خودمون، در درون خودمون که مطلب اینطوره، نیازمند استدلال هم نیست، میفهمیم اینو خیلی خوب. قد یقال به ان الوجدان قاض به ان الاطلاق ثابت فی مرحله المدلول التصوری. تو مرحله تصوری اطلاق وجود دارد. فاننا متى ما سمعنا احل الله البيع مثلا نجد انما ينطبق في ينطبع في اذهاننا من كلمه البيع انما هي صوره ذهنيه عن ماهيه البيع من دون ان يكون الى جنبها صوره عن القيد. ما وقتی که احل الله البيع رو میشنویم، اون چیزی که منطبع میشود در اذهان ما شکل میگیره و قرار میگیره از کلمه بیع، صورت ذهنیه است نسبت به ماهیت البیع، بدون اینکه در کنار صورت قید دیده بشود. من دون ان یکون الى جنبها صورت عن القید. اذن فقط تصورنا الماهیه من دون قید و هو معنى الاطلاق. ماهیت رو دیدیم، قید ندیدیم، این میشه معنای اطلاق. اتفاقا این بنابر مختار خود شهید صدرم هست، لذا ایشون میفهمن بله بناءً على ما اخترناه من ان الاطلاق عباره عن عدم لحاظ القید لا لحاظ عدم القید. همین که عدم لحاظ قید باشه کافیه، نه لحاظ عدم القید. همین قید و نبینی کافیه، لازم نیست در نظر بگیری نبود قید را، لا لحاظ و عدم القید. و هذا معناه ان کلمت البیع دلت دلالتا تصوریه و به قطع النظر عن مرحلت المراد الجدی على الماهیت المطلقت للبیع. کلمه بی به دلالت تصوری و با قطع نظر از مرحله مراد جدی دلالت کرد بر ماهیت مطلقه بی. خب این اشکالی که ایشون فرمودن و بعد پاسخ که میدن، ما همین جای از کنم تعلیقی داشته باشیم و اون این که ما هم قائلیم که اینجا دلالت تصوریه است، اما این دلالت تصوریه اون نیست که یعنی معنای موضوع له اسم جنس الماهیت المطلقه باشد، یعنی اطلاق و ارسال به این نه درش اخذ بشه، نه، خود ماهیت است، خود ماهیت است، دقت میکنید؟ یعنی خود همین خلو، خلو و از قید هم به عنوان قیدی اخذ نشده. یک کسی مثلا فرض کن فامیلیش حسینیه، بهش میگیم شما حسینی، حسینی پور، میگه نه، حسینی زاده نه، حسینی نژاد نه، چه میدونم مثلا میر حسینی نه، میگه حسینی خالی، نه، میگه پس فامیلی شما حسینی خالیه، میگه نه خالی هم نه، حسینی، همین خلوب هم نگو، حسینی خالی، خلوب هم نمیخوام اشاره بکنی، من فامیلیم حسینیه، حسینی خالی، خیلی هم پرم، بر تقدیر، اینطوره، یعنی حتی این خلوب هم، این خالی بودن هم لحاظ نمیشه، حسینی خالیه، اما حقیقت خلوب، نه، لحاظ خلوب، عرض منظرتون که، فلذا اینطور هستش، ما عرضمون اینه. خب این اشکال ظاهرا اشکال کسی است که میخواد بگه که این به نحو قید اخذ شده است در معنای موضوع له، ما این رو قبول نداریم. حالا این قید هم ممکن است شما بگید قید ارسال و اطلاق، یعنی به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء، ممکن است کسی ادعا بکند نه این ماهیت به شرط لا است، به شرط الله نسبت به قیود اشکالی ندارد، در هر حال خود به شرط الله هم یه قیدیست دیگه، یه جا اون از این جهتش ما خیلی بحثی نداریم. ولی جواب، حالا ایشون جواب فرمودن انه لا اشکال فی حصول صورت المطلقه عن الماهیه فی ذهن السامع بناء على ما نحن علیه من ان الاطلاق هو عدم لحاظ القید. هیچ شک و شبهه نیست در این که این صورت مطلقه نسبت به ماهیت در ذهن سامع شکل میگیره، ما اینو قبول داریم. لکن هذا لا یعنی ان هذه الصوره المطلقه قد حصلت به تأثیر لفظ به کلا عنصریها فان العنبال. لكن هذا لا يعني أن هذه الصورة المطلقة قد حصلت بتأثير اللفظ بكلا عنصريها فإن العنصر الوجودي في هذه الصورة الذي يساوق ذات الماهية لا شك في حصوله بتأثير اللفظ فهو إذن مدلول لللفظ. بله این عنصر وجودی در این صورت که هم خود ماهیت باشد، که خود ماهیت به ذات الماهیت، بله این بدون شک به تأثیر خود لفظ، تحت تأثیر خود لفظ و استعمال لفظ در ذهن شکل میگیره، این مدلول لفظه. لکن العنصر العدمی منها الذي هو عبارة عن عدم القید غیر حاصل به تأثیر لفظ. عنصر عدمی این، نخیر، این عنصر عدمی که همون بفرمایید عدم قید باشد، این تحت تأثیر لفظ در ذهن ایجاد نمیشه. بل انما، توجه کنید عبارت ایشون، بل انما هو اثر تکوینی لعدم وجود ما يدل على القید ضرورت ان عدم الشیء معلول لعدم علته فعدم حصول صورة القید في ذهن السامع معلول لعدم اشتمال كلام المتكلم على ما يوجب حصول ذلك في ذهنه. عبارت ایبار توجه کنید، من عبارت ایشون رو میخونم، معنا میکنم، بعد همین رو تغییر شکلش میدیم به نحو برای دمده عام و خاص، ببینیم اونجا هم همین حرف درست در نمیاد. ایشون میفرمند که بله، اما عنصر عدمی از اون که عبارت باشد از عدم قید، این با تأثیر لفظ حاصل نمیشه. چی آقا؟ بلکه این یک اثر تکوینی است، نسبت اثر تکوینی عدم وجود آن چیزی است که دلالت بر قید بکنه. اگر چیزی که دلالت بر قید بکنند یعنی همون مقید یا مقید، اگر این نبود اثر تکوینیش این هستش که ما اطلاق و برداشت میکنیم. چجوری؟ ضرورت ان عدم الشیء معلول لعدم علته. وقتی یه چیزی نبود یعنی علتش نیست، چون وقتی علت باشد معلول عن علتهی لا یختلف ولا یتخلف. درسته؟ این دو تا نه اختلاف دارد نه تخلف دارد، معلول نسبت به علت این طوره. اگر معلول نبود کشف میکنیم که علت نبوده. ها؟ پس اینجا همینطور ان عدم الشیء معلول لعدم علت. فعدم حصول صورت القید، این عبارت از اینجا بعد ترجمه شد، فعدم حصول صورت القید فی ذهن السامع معلول لعدم اشتمال کلام المتکلم على ما یوجب حصول ذلك فی ذهنه. اینی که صورت قید در ذهن سامع شکل نگرفته و اون معنای کلان و کلی رو فهمیده، معنای عام مستوعب و شامل رو فهمیده، این چیا؟ این معلول این است که کلام متکلم این مشتمل بر مقید نبوده، مشتمل بر قید نبوده. آن لعدم اشتمال کلام المتکلم علا ما یوجب و حصول ذالک فی ذهنه. حالا ما به جای این خاص و مخصص رو میذاریم، اینطور بگیم فعدم و حصول صورت الخاص، ایشون گفت صورت القید ها، فعدم و حصول صورت الخاص یا بگید مخصص فی ذهن سامع معلول لعدم اشتمال کلام المتکلم علی المخصص. اینی که صورت خاص در ذهن سامع شکل نگرفت چرا؟ برای که مخصصی در کار نبود. غلط این جمله. من میگم اکرم العلماء، العلماء جمعه، جمع محلا باللام، دلالت بر عموم دارد. همه میگن دیگه دلالت بر عموم دارد، خیلی خوب. کسی بگوید که اینی که این دلالت بر عموم دارد، این دلالت بر عموم چرا شکل گرفت؟ به جهت این که مخصصی در کار نبود، وگرنه اگر مخصص متصل در کار بود، مخصص متصل می آمد صورت ذهنیه از علما را که شامل همه علما می شد محدود می کرد، مزیق می کرد و ما بعض العلماء عدت من العلماء به ذهنمون خطور می کرد. در مخصص متصل اینطور می گن دیگه، حالا مخصص منفصل این چی؟ اما لااقل رأی متأخرین درباره مخصص متصل اینه، حالا با گذشتگان کاری نداریم، در متأخرین معمولا رأی مشهور همینه که مخصص متصل، مخصص متصل یعنی اون مخصصی که متصل به کلام هست، جدا نیست، در یک کلام دیگری نیست. این چه کار میکند؟ این میاد ظهور عام در عمومیت رو تخریب میکنه، تخریب نمیذاره این ظهور در عمومیت پیدا بکنه. لذا از همون اول میشه اکرم العلماء مثلا العدول، مثلا المؤمنین الفلان، یه قیدی مثلا میاد، صورت ذهنی از اول محدود میشه. خب ما اگر این قید نبود، العدول نبود، المؤمنین نبود، مثلا الفلان نبود، المجاهدین مثلا، علمای مجاهد، تقبل شرطم، اگر این قید نبود، اگر این تخصیص نبود، از اول صورت عام در ذهنمون شکل میگیره. اگر قید بود صورت خاص شکل میگیره. ببینید من نمیخوام بگم اسم جنس با العلم، العالم با العلماء یکیه، نه نه یکی نیستن، با هم فرق میکنن، بارها هم تکرار کردیم، لکن میخوام بگم این فارقی که بین این دوتا ذکر میکنن، این فارق نیست، این فارق نیست، دقت فرجه فارق این نیست، فارق فقط این است که در العلماء تا انتهای مسیر خود لفظ میره، در العالم حکم عقلم کمکش میکنه، همین. وگرنه این نیست که بگیم که چون اونجا صورت اونجا نیست والا اینا دلیل نمیشه. عرض مذارتون که و به هادا یظهر ان الاطلاق الذی نشعر به وجدانا عقیب اللفظ غیر ناشئ من دلالت اللفظ علیه، بل انما هو ناشئ من عدم دلالت اللفظ علی القید. خب با همینو میتونیم اونجا بگیم که بالاخره از قبیل مانع دیگه، مانع در تخصیص نباشد. ها اذن فهو امر تکوینی یون، حالا باز به این تیکش توجه بشه، اذن فهو امر تکوینی یون لا یمکن تحمیله علی المتکلم، اذ لیس المتکلم هو الذی کون هذا الاطلاق فی ذهن المخاطب بکلامه. فليس في هذا الإطلاق التكويني أي يكشف عن مراد المتكلم ليمكن التمسك به لإثبات إرادة الإطلاق، وهذا بخلاف ما إذا كان الإطلاق التصوري مدلولا عليه باللفظ، فإنه حينئذ يكشف عن مراد المتكلم ويمكن التمسك به لإثبات إرادة الإطلاق. ما أعرف بكم إن صحيح نيست. چرا؟ برای اینکه متكلم میدانسته، حالا ما گفتیم اصلا کاری به متکلم نداریم، اما حالا چون شما متکلم رو مطرح کردید و میخواد اراده جدیه متکلم رو استفاده بکنید، ما عرض میکنیم متکلم میدانسته که استعمال اسم جنس چنین معنایی رو در ذهن مخاطب و سامع ایجاد میکنه، و مع ذلک مع العلم به این امر تکوینی، به حسب تعبیر شهید صدر یعنی امر تکوینی هست، به حسب تعبیر ایشون مع العلم به این امر تکوینی در این حال از لفظ طلق استفاده کرده، در و در این جهت هیچ فرقی با مستعمل لفظ عام نداره. باز بگم در این جهت هیچ فرقی نمی کنه، همچنان که مستعمل لفظ عام می داند وقتی گفت العلماء چنین معنایی به ذهن مخاطب خطور میکنه، مستعمل لفظ تلقا میداند که چنین معنایی به ذهن مخاطب خطور میکنه. غایت الامر در العلماء مباشرتا این اتفاق میفتد بدون وساطت حکم عقل، در جای وساطت حکم عقل، اما هیچ معطلی و انتظاری برای احراز مقدمات حکمت یا چیزهای از این قبیل در اینجا وجود ندارد. فلذا اینها نکاتی نیست که فرق گذار باشد میان عام و مطلق طبق بیاناتی که آیان خودشون دارن. نکته همون است که بارها تکرار شده. پس در حقیقت عرض ما یک کلمه است، بارها هم تکرار کردیم که ما میخواییم عرض بکنیم که تفاوتی از این جهت وجود ندارد بین عام و مطلق، از این جهت تفاوتی وجود ندارد، ولی از جهات دیگه بلا شک اینطور هست. خب ثمره عملیش چیه؟ که خیلی خوب سلام نه، حالا ما پذیرفتیم، حالا علافرض برای اینکه حالا شما ناراحت نشید، جدلا پذیرفتیم حرفی. ثمره عملش همینه، ثمره عملش همین استش که ما در مقام استنباط و استفاده از ادله وقتی که با لفظ تلق برخورد میکنیم خیلی دستمون بازتره، خیلی دستمون بازتره، خیلی راحت تر اطلاق استفاده میکنیم. یه وقتی نمیدونم اینجا بود جای دیگری بود این رو عرض میکردم که بنده سالیان طولانی درس یکی از آهان حاضم میرفتم، یکی از آهان مراجع معظم تقلید خدمتشون بودم، و در تمام این سالها ما ندیدیم یک مرتبه ایشون اطلاق بگیرد از این دلیلی. هر جا اطلاق بودشون این انقلتی داشت رد میکرد، میگفت نه نمیشه، نقد میکنیم. یک بار بنده در مقام اعتراض مونتا به شوخی بعد از درس خدمتشون عرض کنم حضرت آقا مستحضرید، بنده سالهاست که محضر مبارک شما در این درستون شرکت میکنم، در تمام این سالها حضرت عالی حتی یک بار اطلاق استفاده نکردید، هر وقت لفظ مطلقی بوده، هر وقت اطلاق مطرح شده، حتی بعضی آقا هم اطلاق استفاده کردن، شما یه انقلتی داشتید، آقا در مقام بیان نبوده، چنین بوده، چنان بوده، و بالاخره این اطلاق گوشید کنار نتونست استفاده کنید. بنده از شما تقاضا میکنم، چون ما این بحث اطلاق رو در دوره سطح خواندیم، برای اینکه این حلال بشه خوندنمون، یک مرتبه برای نمونه شما یه اطلاقی از یه دلیلی استفاده بکنید که ما احساس بطالت عمر نکنیم که اینقدر زحمت کشیدیم اینا رو یاد گرفتیم توی سطح بدون این یه جایم کاربرد. خب از ایشون مقداری لبخند زدن، تبسم کردن، حالا هم نگاه عاقل اندر صفی وجود داره، یه لبخند ایشون زد و قرآن ها فرمودن که خب چی کار کنیم، نمیشه اطلاق، نمیشه استفاده کرد. اینه، یعنی به عکس قدما که به این شکل گسترده استفاده میکنن، به عکس محاورات عرفیه که به شکل طبیعی مردم اطلاق گیری میکنن مگر خلاف ثابت بشود، اما یه ببینید که ما طلبه ها اینقدر این شبهات در ذهنمون سنگین میشد و این مقدمات حکمت و اینا احراز بکنیم و فلان از این دست به دون بسته میشیم، یعنی غیر متعارف میشیم، غیر عرفی میشیم در فهم ادله، با اینکه این ادله ادله عرفیه است، لااقل در باب احکام اینطوره، عرفیه و عرف به راحتی با اینا برخورد میکنیم. ما چه گیری پیدا کردیم که نمیتونیم راحت برخورد بکنیم؟ خب این یک مطلبی. اینجا مطرح است. پس ما در حقیقت در اینجا نکته ای که داریم اینه که دیگه ما نیازمند این نیستیم که بریم احراز بکنیم در مقام بیان هست و در مقام بیان نیست و چیزهای از این قبیل رو ما لازم نیست که بریم احراز بکنیم. البته این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اگر از اون طرف احراز شد که متکلم در مقام بیان نیست، ما احراز کردیم، احراز وجدانی شد که متکلم در مقام بیان نیست بلکه در مقام اجماله، در مقام اجمال هست، اگر چنین چیزی احراز کردیم سلام ما بهش عهد بکن. فرض بفرمایید درباره این آیه شریفه که محل بحث هست بر آیون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و احل الله البیع و حرم الربا. خب البیع اسم جنس، خیلی خوب، در اینجا بسیاری از فقها آمدن به این اطلاق بیع تمسک کردن، وقتی شک میکنن در دخل خصوصیتی در بیع اخذ میکنن و تمسک میکنن به اطلاق البیع و اون خصوصیت رو دفع میکنن، میگن آیه درد و احل الله البیع، البیع خصوصیتی هم ذکر نشده است. خب اگر خصوصیتی با دلیل ثابت بشود سلمنا نلتزم به، نأخذ به، خیلی خوب، اما اگر خصوصیتی مشکوکن فیه بود، مشکوکن فیها بود، شک کردیم آیا این خصوصیت، هل هذه الخصوصیه مأخوذتون فی صحت البیع ام لا، فی حلیت البیع ام لا، خب این شبهه رو و این شک رو دفع میکنیم با چه چیزی؟ با اطلاق حل الله البیع، تمسک میکنن به اطلاق حل الله البیع برای دفع این مطلب. این چیزیست که در میان فقها ها دیده شده است. خب لکن اگر شما فرمودید که اساسا این آیه شریفه این در مقام بیان نیست نسبت به خصوصیات و جزئیات، صرفا دارد میگن آقا شما اونها فکر کردن انما البیع مثل الربا، فکر کردن حالت تسویه و تساوی وجود دارد میان بیع و ربا، آیا میگن نه اینا با هم فرق میکنن، خیلی فرقشون هم بزرگه، چه فرقی دارن؟ فرقشون اینه و حل الله البیع و حرم الربا، فرقشون این هستش که همچنین در نظام توحیدی و در نگاه الهی این همینی که خدا چیزی رو حلال بکنه یا حرام بکنه این دیگه تمامه، این بزرگترین چیز در عالمه، اما ماها چون نیخرداری از این توحید فاصله داریم هی دنبال یه دلیل دیگه این میگردیم، خب چرا؟ چجور؟ دلیل نمیخوا خدا گفته، تعبدمون یه خورده ضعیفه، چون تعبد ضعیفه هی دنبال دلیل میگه، دلیل نمیخواد، خدا گفته، الله سبحانه، قال الله سبحانه و تعالی، تمام دلیل، اما در این حال حالا خب دلیلش چیه؟ آقا مثلا ربا باعث میشه که اقتصاد جامعه خراب بشه، چنین بشه، چنان بشه، فلان، نه، وگرنه اصل مطلب همینه، خدا میگه فرق بالاتر از این میخواید؟ فرق بالاتر از این میخواید؟ فرقشون اینه که احل الله البیع و حرم الربا. پس در اینجا خداوند در مقام رد قول کسانی است که گفته اند انما البیع مثل الربا، همین در مقام بیان اینه، اما در مقام بیان این که بیع کیفن و کمن چه ویژگی هایی باید داشته باشد، چه نکاتی باید درش وجود داشته باشد، اساسا در مقام بیان این نکات نیست. آقا ما شک میکنیم در این که صیغه بیع مثلا عربیت درش باشد، ماغبیت باشد، بیع معاطاتی میشه یا نمیشه، بیع اینطور میشه، بیع آیا در مقام اینها نیست؟ در مقام اینها نیست، فقط و فقط در مقام این هست که رد بکند کلام کفار را، رد کند کلام مشرکین را، رد کند کلام کسانی که ربا رو برای خودشون جایز میدونستن و انجام میدادن. ما چه عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم بله طبق نظریه تلق هم باید در مقام بیان نبودن در جهت خاصی یا کلن در مقام بیان نبودن این باید احراز بشه، احراز بشه، خیلی خوب. اگر اینی که شما میفرمایید که سیاق آیه جواب است و رد قول کسانی که میگویند انما البيع مثل الربا، و از اینجا میخواید استفاده کنید که آیه در مقام اجمال و کلیگوییه و فقط میخواسته اصل حکم رو بیان بکنه و نسبت به جزئیات و تفاصیل بی تفاوته، یعنی کاری ندارد. بله، ساکت زد شده ازش، توجهی نداشته. اگر این رو، یعنی قرینیت سیاق رو شما بتوانید بپذیرید و احراز بکنید که بله این واقعا قرینه است، قرینه قابل توجه، قرینه عرفیه هست، که اینجا مقام اجماله، نه مقام بیان. اگر اینطور شد، یعنی احراز کردید عدم البیان را و احراز کردید اجمال را، سلمنا، ما هم از اینجا اطلاق استفاده نمی کنیم، کلم استفاده نمی کنیم. چجوری؟ به قرینه. ولیکن باز هم تأکید می کنیم، آیه میگه احل الله البیع، به محض کلمه البیع به کار رفت، ماهیت بیع در ذهن میاد من دون ای قیدن، و این شامل همه افراد می شود، الا اینکه اینجا ما احراز کرده ایم. مثلا علافت احراز کرده ایم که اینجا اساسا در مقام بیان نبوده، بلکه در مقام اجمال بوده، و این مثل یک قرینه متصله عمل می کند، مانعه، ربطی به مقتضی ندارد، مانعه از این که بتواند از مثلتون که اون معنا رو ما از این آیه بخوایم برداشت بکنیم. حال تا یه بحثای دیگه هم جا هست که خیلی دیگه خارج میشه از مطلب ما، اون که آیا اساسا این آیه در مقام تشریع یا در مقام تشریع نیست. لعل بگیم این آیه اصلا در مقام تشریع نیست، در مقام اخباره، نه به خاطر اینکه از فعل، از جمله خبریه است و از فعل خبری استفاده کرده، نه، بلکه از این جهت که تشریع حلیت بیع و حرمت ربا قبلا در خطابات دیگری صورت گرفته بوده، چون سوره مبارکه بقره سوره مدنیه، درسته؟ مدنی است، از این آیات آیات مدنیه است، و ما نمیدونیم حالا چه سالی دقیقا نازل شد، حالا عرض شد دقت میکنید، ولی مردم 13 سال در مکه بودن، داشتن بیع انجام میدادن و این بیع رو جایز میدونستن، و بعد در سالهایی هم که در مدینه بودن باز همین تضمین ادامه داشته تا زمانی که این آیه نازل شده است. دقت میکنید، ممکن است که اینطور بگیم که اصلا در ربا که بلا شک اینطورش، آیاتی داریم که قبل از این نازل شده بیانگر، آیه‌ای داریم که قبل از این نازل شده بیانگر حکم ربا، حکم حرمت رباست. بعدم ما بگیم اصلا آیه در مقام تشریع نیست، آیه در مقام اخبار، از یه همچین نکته ای هستش. اگر هم این رو بگیم و در مقام تشریع نبودن را، در مقام تشریع نبودن را بخواهیم قرینه در نظر بگیریم، بعد هم رجوع می شود به همون حرف اولی که زدیم، یعنی که ما احراز کردیم که متکلم در مقام بیان نبوده بلکه به صدد اجمال بوده است، ما اینطور میگیم. پس خلاصه این که محضر مبارکتون که فرق ما با آیون مشهور متأخرین این می شود که اونها میگن احراز کنیم در مقام بیان است، ما میگیم این احراز لازم نداره، بلکه اگر احراز وجدانی کردیم، اگر احراز کردیم در مقام بیان نیست، اونگاه نمیتوانیم معنای تلقو استفاده کنیم، خود این به معنی قرینه‌ای برخلاف استفاده میشه. عنوان بعدی مطلب هم عرض بکنیم که حالا فرصت داریم انشاءالله برسیم.
در مقام عمل استنباط و فهم، ما مقام بیان بودن و نبودن رو میخواییم بخریم، اونم
میگه
ما اینو میخوایم احراز کنیم،
چون
ما احراز
نمیکنیم. تمام شد. خیلی مهم، مزایای فرق مهمه. فرقش خیلی مهمه. اینی که ما
در واقع مقتضی رو میخوام
به دست بیارم. ما میگیم مقتضی تامه. احسنت. ما میگیم مقتضی تامه. لذا اصلا فحص میخواد بکنیم از اون. بدون نداره. دقت میکنی چه حرفی؟ نه، عنایت بشه بعد. یعنی ما وقتی با یک لفظ تلقی برخورد میکنیم به شکل تکوینی، به شکل قهری، این در مصادیق و مواردش انطباق پیدا می کند. دقت بکن چه ارزو کنم. اگر قرینه و قید متصلی بود جلوی اینو می گیره، اگر قرینه و قید متصلی نبود که هیچی، تصویر تامه. اونو سایرین هم میگن، میگن اطلاق تام و تمام هست. عرض محضر مبارکتون که ظهور در همون معنای مطلقه، نازم که چیزی بیش از این نمیخواد. میمونه قرینه منفصله، قرینه منفصله. بله اگر قرینه منفصله بیاد جلوی ظهور رو نمیگیره، جلوی حجیت رو میگیره، اون یه بحث دیگری هست. ما فعلا تو قرینه متصله، تو قرینه متصله عرض میکنیم که همین مقدار هست. از همین وارد عنوان بعدی بشیم. عنوان بعدی این است که عرض محضر مبارکتون که بله من اینجا چه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. محضر مبارکتون که گاهی مطلق دارای جهات عدیده است، یعنی از چند جهت میتواند این شمول و استیعاب رو داشته باشد. خیلی خوب. سخن در این است که آیا ما اگر اسم جنس را شنیدیم در همه جهات این شمول و استیعاب را دارد یا در یک جهت خاصی؟ دقت می‌فرمایید. من عبارت جناب آخوند رو بخونم. عبارت آخوند اینه در کفایه، دارد تنبیهون و هو انه شأن چنین است یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده. مطلق داره جهات عدیده باشه. کان واردن فی مقام البیان من جهت منها، این مطلق در جهت بیان یکی از اون جهات وارد شده باشد، در صدد بیان یکی از اون جهات باشد. و فی مقام الاهمال او الاجمال من اخرى، اما نسبت به جهات دیگر یا جهت دیگر برمی‌فرمایند در مقام اهمال و اجمال. فلا بد فی حمله علی الاطلاق بالنسبه الى جهت من کونه به صدد البیان من تلک الجهه، اگر بخواهید در یک جهت خاصی شما اطلاق رو استفاده بکنید، باید شما از محضر مبارکتون که بدانید که این در اون جهت در مقام بیان بوده. فلا بد فی حمله علی الاطلاق بالنسبه الى جهت من کونه به صدد البیان من تلک الجهه، این باید حتما در اون جهت در مقام بیان باشه. فلا ولا یکفی کونه به صدده من جهت اخرى، کفایت نمی کند که مطلق از جهت دیگری در صدد بیانه باشه، در این جهت که در صدد بیان نیست. خب اینجا مواردی رو هم به عنوان مثال دادن. مثال مشهورش هم آیه شریفه که قبلا هم براتون خوندیم، آیه 4 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم الله علیه واتقوا الله ان الله سریع الحساب. این آیه در چه جهتی میخواد بیان بکنن؟ آقایون گفتن این آیه به صدد بیان این نکته است که اون چیزی که کلب معلم امساک میکنه و صید میکند، اون فریسهی که صید میکند، این به حکم مزکا هستش. هذه الفریسه، فریسه به حکم مزکا، این کل مزکا هست. البته بله اذا ذکر اسم الله علیه، چون دارد که فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم الله علیه، این میته به حساب نمیاد که احکام میته برش بار باشه. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که خوردن گوشت این حیوان حلال، جایزه، مانعی نداره. این کلب معلم رفت سراغ این شکار، سراغ این حیوان، این رو گاز گرفت و با گاز گرفتنش این رو کشت، این رو خفه کرد. اصلا خاطرتون که این صابئی ها در خوزستان هستن، هنوز البته کم شدن، متا هنوز هستن در اهواز اونجا، اگر آیان برن صبحای زود گاهیات میان همین لب کارون اونجا، لباس های سفیدی هم پوشیدن میان داخل آب خوزل تعمید دارن. حالا کارون از مثلا که یکی از نکات جالبی که نکات یعنی عجیبی که دارن اینها در احکام شرعیشون این که برای ذبح شرعی اول حیوان رو خفه میکنن بعد سرشو میبرن. مثلا که نمی کاری سه مثلا سند رو اول خفه میکنن حیوان رو بعد سرشو میبرن.
نیمه جون بشه منظور
خفه
بشه
با نیمه جونش
رو کنید
یا بار دکنن میکشن اینجوریه، یعنی نیمه جون سواله. اینقدر من در شقیه حسابه این نیستم، اما سرسی که اون مضاف مادیدی به همین بوده، اما چه اتما دقیقا چی میشه ظاهرش اینه، ظاهرن است که خفه که میشه میمیره من دیگه خدا به حسابی خفه میکنم مثل من شما که این خفهش میکنن در مجموع بعدم سرش میبرن. حالا اگر رفت این حیوان رو صید کرد و از منظر مبارکتون که بله، و وقتی گاز گرفت حسابی گاز گرفت که این حیوان کشته شد، حیوان کشته شد. این در حکم تزکیه هستش و مانعی چی ندارد. خب اما این که اون به قول آقایان ریق و فمل کف که کلب، ریق و فمل کلب، عرض نظرتون که این کلب آب دهانش که روی این حیوان ریخته، مثلا اینو چه حکمی دارد؟ دقت میکنید اون موضع و عذهی جایی که گاز گرفته، آیا این طاهر است یا طاهر نیست؟ آیا جایز است اکل این حیوان، اکل این فریسه، اکل این صید مندونه غسلهی و مندونه تطهیره، آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینها رو اصلا آیه دست مرحوم بیان نیست و صرفا دارد میگد که از محضر مبارکتون که بله این کلبی، اون کلب معلمی که رفت این فریسه رو گرفت، صید رو گرفت، این کلب مزکا حساب میشود. خیلی خوب، اینجا آقایان گفتن که بله پس در این حالت ما در یک جهت اطلاق دارد نه در همه جهات. خب بعد جناب محقق خراسانی صاحب الکفایه ایشون مطلبشون ادامه دارد، میفرمایند که بله الا اذا کان بینهما ملازمتون عقلا او شرعا او عادتا کما لا یخفا. بله مگر اینکه بین الجهتین، یعنی کدوم جهتین؟ الجهتین المقصوده و غیر المقصوده، بین این دو جهت دیگه یکیش مقصود است و دیگری غیر مقصود است، یه ملازمه ای باشد عقلا او شرعا او عادتا. جناب شیخ اعظم انصاری در مصارخ الانظار ازشون امثله ذکر شده است برای اینها، برای ملازمه عقلیه، ملازمه شرعیه و ملازمه عادیه. فرض فرمایید که ما اگر گفتیم که صلات در صوب آلوده و آغشته به فضله حیوان حرامگوشت، حیوان مالایوک اللحمه، خب در صورت جهل و نسیان این عرض محضرتون که صحیحه. خب بنابراین که اون فضله حیوان رو ما جزء حیوان در نظر بگیریم، یه قید اینطور هم دارم، بنابراین که فضله حیوان رو ما جزء حیوان در نظر بگیریم، خب اگر ما گفتیم فضله حیوان جزء حیوانه، این حیوان مالا یوکل لحمه هست، حیوان حرام گوشته، فضله این حیوان حرام گوش روی لباس بنده افتاد، بنده یا جاهلم به حکم یا ناسی هستم، فراموش کردم، دچار نسیان شدم که لباسم آغشته به این فضله حیوان بود، ایستادم و نماز خوندم، نماز من صحیحه، البته در صورت جهل یا نسیان. خیلی خوب، عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر چنین دلیلی شما دارید، پس اگر سایر اجزاء حیوان حرام گوشت، حیوان مالایوک اللحمه، اینم همراه شما بود، شما جاهل بودید به حکم یا ناسی بودید، در این حالت اشکالی نداره نماز شما صحیحه. مثلا فرض کنید من یک کمربندی دارم، یا یک مثلا فرض کنید چه میدونم از این کاپشن ها، از چی، از کاپشن چرمی فلان، از مثلا که این از اجزاء حیوان مالایوک اللحمه هستش، کمربندی از مثلا فرض کنید پوست مار هست، فرض بفرمایید پوست سوسمار هر چیز، از منظر مبارکتون که خیلی خوب یعنی تو چیزی دارم، فراموش کردم کمربندم رو موقع نماز باز بکنم و نماز بخونم، نماز خواندم، نمازم بگم جا صحیحه، اینجا میگن این ملازمه عقلی است، عقل میگه فرق نمی کنند، یعنی اینجا حکم عقل این است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز ها این واحده، فرقی نمی کنه، یکسان هستش، لذا به حکم عقل ما بگیم که اینجا ملازمه هست. او شرعن، باز مثال زدم، گفتن آقا فرض بفرمایید اگر ما دلیلی داشتیم که نماز بر مسافر در فلان مسافت این قصره، نماز مسافر تا فلان جا که رفت این قصره، از اینجا وجوب افطار رو هم بر اون میفهمید، وجوب افطار هم میفهمید، چرا؟ اینجا ملازمه شرعیه هست، در وسائل آمده باب چهارم از ابواب من یصح عنه الصوم، در اونجا آمده است که اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت، این روایاتی هست، روایاتی هست که ما از اون روایات این مضمون رو استفاده میکنیم، این ملازمه رو استفاده میکنیم که میان قصر و افطار یک ملازمه شرعی هست. ملازمه عادی هم وجود داره، ملازمه عادی چطور؟ فرض بفرمایید در روایت آمده باشد لا بأس به سؤر الهره، هره یعنی گربه، عرض میکنم که یه آقا اینجا بحثی داشتن به ابو هریره این ابو هریره رابطش با هره چیه فلان، بحث خیلی جالب بود، بحث خب قابل قبول نبود اما خیلی جالب بود، بحث تفصیلی در رابطه ابو هریره با هره فلان. بگذاریم هر محضر سو هره خب یعنی گرد، خیلی خوب گفته لا بحث به سعر الهره، این سعر و نیم خورده قضا یا نیم خورده گربه رو کسی بخوره اشکال نداره. خب ما بگیم از این روایت عدم نجاست ذاتی گربه استفاده میشه. چرا؟ برای اینکه اگر گربه نجس بود سعرش هم آلوده بود و نجس بود، لذا سعرش اشکال داشت، نمیشد خورد. اما وقتی ما گفتیم سعر اون اشکال نداره، لذا از محضر مبارکتون که پس نشون میده نجاست ذاتی نداره. حالا اینجا عرف و عادت چی میگه؟ عرف و عادت اینو میگه، میگه آقا گربه عادتاً از اکل میته اجتناب نمیکنه، براش فرقی نمیکنه، چون میته از جهاتی هم بهتره دیگه، چون دیگه لازمی زحمت هم نداره که بخواد دنبالش بود و بگیره. نه راحت گربه هره هان لا تجتنب عن اکل میته، عادتاً اینطور هست. پس در معرض نجاست عرضی هم هست، عادتاً در معرض نجاست عرضی هم هست. در نتیجه میشود گفت که این روایت ناظر به نجاست عرضی هم هست و اجتناب از نجاست عرضی گربه هم لازم نیست. از محضر مبارکتون که اینم بگیم ملازمه عرفیه. اینها رو این بزرگان چی آقا فرمودن که در اینجا ملازمه اگر باشد ما بگیم به این بگیم. خب حالا
ملازمه
چی؟ بله منطقه این ملازمه خاطر از قیاس بالا تحت قد منشرفن، یعنی آقا عادتاً عرف این دوتا رو به هم میبینه. تو قیاس ملازمه ای لازم نباید، لازم نیست که عقلاً شرعاً یا عرفاً باشه، خود شما میایی فکر میکنی روش، کشف میکنی ملازمه رو، دقت میکنی میگه خب او قرمزه اینم قرمزه، او قرمز حرامه پس احتمالاً اینم حرامه دیگه، دقت میکنی خودتو. اما اینجا ملازمه رو عرف میبینه یا عقل میبینه یا شرع میبینه، دقت میکنی ملازمه باشد که قطعاً این ملازمه وجود داشته باشه، قطعیه باشه ملازمه، ملازمه رو ببینه. هر مثلا مبارکتون که خیلی خوب تا اینجا بیان این آقایون هستش، الا انه که ما در همون مثالی که برای شما مطرح کردیم، مثال فکلو مما امسکنا علیکم، یک شخصیت بزرگی مثل شیخ الطائفه الامامیه شیخ طوسی رو مشاهده میکنیم که شیخ طوسی اتفاقا آمده از همین آیه به نحو مطلق اطلاق گرفته و گفته است که اینی که دارد که فکلو مما امسکنا علیکم، این شامل طهارت او هم میشه، دارد کلو، ندارد کلو بعد قتلهی، کلو بعد تطهیرهی، اینا ندارد که هر محضرتون که کلو مطلقه، چون مطلقه پس شامل او هم میشه، شامل این میشه که اون حیوان نه تنها مذکا هست بلکه طاهر هم حساب میشه، دیگه آب کشیدن لازم ندارد. دقیقا من چی عرض کنم؟ خب اینی که جناب شیخ و طائفه این بیان رو دارن، آیا ملازمه دیدند بین این دو؟ یعنی ملازمه دیدند بین این که حیوان مزکا باشد پس دیگه از محضر مبارکتون که طهارتم تطهیرم نخواد؟ انصافا ملازمه دیده نمیشه، نه عقلیست نه شرعیست نه عرفیست، دو امر جدا از همه، کاملا بی ربط به هم دیگه هستن. عرفاً این که یه انسان یه حیوانی رو سر ببره یه کاره، اینی که اون تطهیر بکنه یه کار دیگه است، ملازمه ای با هم نداره. دقت کنم چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، پس در واقع ایشون واقعا اطلاق استفاده کرده، اطلاق استفاده کرده بدون اینکه بخواد ملازمه ای در اینجا مشاهده کرده باشه. خب حالا ما چی عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم این که در اطلاق میگن یک لفظ ممکن است، یک اسم جنس، یک لفظ مطلق ممکن است از یک جهت اطلاق داشته باشه نه از همه جهات، از محضر مبارکتون که و ما در همون جهت اطلاق استفاده میکنیم نه در جهات دیگر، اگر ملازمه باشد اطلاق استفاده میشد، چیزهای از این قبیل. در نظریه تلق هم اصل این مطلب مورد پذیرشه، یعنی ما هم این رو قبول داریم که هر مذهب ممکن است که یک ماهیتی که به کار رفته است از جهتی افرادی رو در بر بگیرد نه از جهتی ها جهات دیگه. البته لفظ تلق بر طبیعت به ماهیتیه دلالت میکنه و این هم به خودی خودش لو خلیت و نفسها از منظرتون که بدون هیچ محدودیتی بر همه مصادیق و افراد صدق و انطباق داره، ولیکن با توجه به قرائن لفظیه، حالیه، مقامیه، لبیه، سیاقیه، مناسبت حکم موضوع و چیزهای از این قبیل، ممکن است بفهمیم که لفظ تلق فقط در جهت خاصی شمول و استیعاب دارد، نه در همه جهات. پس چی شد آقا؟ نتیجه این شد که در نظریه تلق آن چیزی که احراز میخواهد این است که در مقام بیان سایر جهات نیست، نه این است که در مقام بیان جهاتی است، نه ما اونو کار نداریم. ما عرض میکنیم که در نظریه تلق اینی که محضر مبارکتون که بله، این که در جهت بیان نباشد نسبت به مطلب خاصی، محضر مبارکتون که در مقام بیان نبودن در جهت یا جهاتی و یا در مقام بیان بودن در جهت خاصی به نحو اختصاصی، یعنی به نحوی که اثبات الشیء ینفی ما عداه، اینطور اگر بخواهد باشد، این نیازمند احرازه، این خودش احراز لازم دارد. عرض محضرتون که و اگر چنین چیزی احراز نشده باشد، همچنان که شیخ طوسی عمل کرده است، ما هم همینطور عمل میکنیم، یعنی اطلاق رو در همه جهات اعمال میکنیم و این کلیت و شمول رو میفهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.